درس دوم ولایت امام و تفسیر آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در مسئله ولایت می باشد. در درس گذشته در معنی لغوی آن به مقدار کافی بحث شد. از معانی نزدیک به همان اصل و ریشه لغوی که در تمام مصادیقش آن مفاد و معنا جاری و ساری است، ولایت به معنی تصرف در امور و پاسداری و نگهداری و سرپرستی و تکمیل و ترمیم نقاط ضعفی است که به واسطه ولایت والی در افراد مولا علیهم جبران می شود. خواه آن فرد زن باشد، خواه مرد، صغیر باشد یا کبیر، حاضر باشد یا غائب، یا ولایت در اجتماع که به واسطه ولایت والی آن نقاطی که از جهت ربط و ارتباط بین آن مجتمع مردم نیاز به ترمیم و تتمیم و تکمیل آن دارند، بر اثر سرپرستی و ولایت والی به کمال و تمامیت خود می رسند و امارت و حکومت بر اینها از شعب ولایت است. ولایت امر بسیار عظیمی است و بسیار دارای اهمیت و جلالت و عظمت است. زیرا ولایت حکومت بر نفوس و اموال و اعراض و نوامیس و سایر شؤون مردم است و والی با اراده خود در شؤون مردم تصرف می کند و در حقیقت ولایت قیادتی است بر عامه به سوی مصالح اجتماع که نتیجه آن تمتع از جمیع مواهب الهیه و فعلیت استعداداتی است که در نفوس مردم مختفی و مکنون است و در طبایع آنان ذخیره می باشد و به واسطه ولایت والی تمام استعدادات و قابلیت‌ها به مرحله ظهور و بروز می‌رسد و مردم از نهایت درجه فعلیت و کمال خود بهره‌مند می‌شوند. یعنی به سبب قیادت و زعامت و جلوداری شخص والی است که مجتمع در صراط مستقیم به حرکت در می‌آید. بنابراین اگر این منصب ولایت و حکومتی که از لوازم همان ولایت است به اهلش سپرده شود و در محل خود واقع گردد، مردم در دنیا و آخرت متنعم خواهند بود و به سوی کمال حقیقی خود حرکت می کنند. در دنیا به بهترین عیش و زندگی روزگار خود را می گذرانند و به بهترین وجه از مواهب الهیه کمال استفاده را می‌برند و بدون نگرانی و اضطراب عمر خود را به پایان می‌رسانند، مع الوصول الی غایة الدرجات المقدرة لهم فی سیرهم الکمالی، که نهایتاً وصول به اعلی درجه در سیر کمالی را که خداوند برای بندگانش مقدر فرموده تضمین می‌نماید و در آخرت نیز به ثمرات مساعی خود در دنیا متلذذ می شوند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: الدنیا مزرعة الآخره و الدنیا متجرة الآخره یا متجرة الآخره. دنیا زراعتگاه آخرت یا تجارتخانه آخرت یا وسیله و آلت تجارت برای آخرت است. دنیا همانند ابزار و آلاتی میماند که برای وصول به آخرت به انسان ارزانی داشتند. بنابراین در سایه ولایت ولی صالح علاوه بر این که مردم در دنیا از کمالات خود به نحو خوبی بهره‌مند می‌شوند، به آخرت نیکو و پسندیده هم خواهند رسید و به فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون متنعم می‌شوند. و باید دانست که در قرآن نیز وارد است ولدینا مزید، ما به آنها چیزهایی هم اضافه عطا می کنیم. و اما چنانچه آن ولایت در محل خودش واقع نشد و به دست غیر سپرده شد، کلیه نفوس با استعدادات مختفیه در آن همه ضایع و تباه خواهند شد. حق به صاحبش نمی رسد، عیش و زندگی عیش بهائم و حیوانات خواهد شد بر مبنای وهم و شهوت و غضب. هر کس حیات خیش را در موت دیگری و صحت خود را در سقم و مرض غیر و غنای خود را در فقر دیگران و شأن و جاه خود را در پستی و حقارت و رزالت هم نوعان می پندارد. و بنابراین مجتمع به صورت برکت و سباع و محل اجتماع درندگان مفترس و سگهای وحشی و بهائم پست در خواهد آمد که هر کس فقط بر اساس شخصیت طلبی و جلب منفعت خود پایه زندگی خود را قرار می دهد و با منتهای توان علیه مجتمع قیام خواهد نمود. و بر همین اساس است که قرآن مجید ولایت را بر دوش مردانی الهی قرار داده که به حق متحققند و هدایت به سوی حق می کنند. و قرآن مردم را فقط به تبعیت از این افراد الهی دعوت می کند که آن افراد فقط معصومین علیهم السلام می باشند که از هوای نفس اماره به سوء خارج شده و از زلل و خطاها بیرون آمده، از خودبینی و خودخواهی و خودمحوری و شخصیت طلبی ولو در زوایا و نقاط مختفی قلب رها شده و به تمام معنی الکلمه پاک و پاکیزه و مطهرند. این افرادند که می توانند مردم را به همان سرچشمه معین آب زندگی و حیات جاودانی حرکت بدهند و بدون هیچ آلودگی مردم را به کمال خودشان برسانند. و این مسئله بسیار بسیار عالی و راقی است. در قرآن مجید آیه‌ای به عنوان نبی و پیغمبر نداریم که خداوند آنان را به این عنوان ولی بر مردم قرار داده باشد. به خلاف لفظ امام و خلیفه که همان ائمه و پیشوایان معصومند. و آیاتی داریم که دلالت بر اسمت آن افراد ولات می کند. زیرا منصب نبوت و عنوان پیغمبری مساوق عنوان ولایت و صاحب اختیاری و زمامداری و قیادت نیست. نبوت حالتی است شخصی که در بعضی از افراد پیدا می شود و به واسطه آن اتصال به عالم غیب پیدا نموده خداوند بر آنها وحی می فرستد و مطالبی را از عالم بالا ادراک می کنند. این معنی نبوت است. نبی یعنی آن کسی که خبر می دهد. اما از این که دارای مأموریتی برای قیادت و زمامداری مردم باشد یا نباشد. ولی امام این چنین نیست. امام آن کسی است که امامت دارد، قیادت دارد، ولایت دارد و امر می کند و نهی می کند و زمام اجتماع را در دست می گیرد و مردم را به مقام کمال خودشان حرکت می دهد. ما در قرآن مجید آیه ای نداریم که تمامی انبیا علیهم السلام امام بودند و در بعضی آیات بر امامت بعضی از آنان تصریح شده است. مثلا آیه و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا بعد از ذکر حضرت ابراهیم و لوط و حضرت اسحاق و یعقوب. و آیه و جعلنا منهم ائمتن یهدون به امرنا، بعد از ذکر حضرت موسی که ما از میان بنی اسرائیل ائمه ای را برگزیدیم. و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که دارای مقام ولایت بوده اند، نه به جهت نفس نبوت آن حضرت، بلکه بدین جهت بود که آن حضرت دارای مقام امامت بودند. یعنی رسول الله هم امام بودند و هم نبی، مانند حضرت ابراهیم علیه السلام که قرآن درباره ایشان می‌فرماید: و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. بعد از این که حضرت ابراهیم پیغمبر بود و خداوند به او وحی می فرستاد، خدا در قرآن می فرماید: ما او را به امتحاناتی و به کلماتی آزمایش نمودیم و او به خوبی از عهده امتحانات برآمده آنها را تام و تمام پس داد. بر اثر این تمامیت آزمایش ها و ابتلاعات، ما او را در روی زمین امام قرار دادیم. پس حضرت ابراهیم هم دارای نبوت است و هم دارای امامت، و حضرت رسول الله نیز هم نبی هستند و هم امام، به خلاف ائمه ما که آنها نبوت ندارند و فقط امامت دارند. و طبق شواهد و روایات قطعیت و صدور که در دست داریم، از میان 12 امام امیر المؤمنین از همه آنها افضل هستند و رسول الله از امیر المؤمنین افضل می باشند. خلاصه این که این مقام امامت که حال می خواهیم در ولایت او بحث کنیم به عنوان امامت است، اعم از این که پیغمبر باشد یا نباشد. ما بحث می کنیم از ولایتی که امام دارد و می خواهیم از آیات قرآن مجید استفاده کنیم که آن ولایتی که امام دارد کدام است و لازمه اش چیست و آن امامی که دارای این ولایت است کیست و این که از شرایط او اسمت است چه معنا دارد. پس این بحث فقط بر اساس عنوان امام است. هر جایی که عنوان امام باشد، خواه این که با نبوت جمع بشود مانند حضرت ابراهیم، خواه جمع نشود مثل ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین که امام بودند ولی پیغمبر نبودند. یکی از آیات قرآن که بر ولایت و امارت و حکومت ائمه علیهم السلام دلالت دارد این آیه است: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذلک خیر و احسن تأویلا. آیه 59 از سوره نساء. ای کسانی که ایمان آوردید، اطاعت کنید از خدا و اطاعت کنید از رسول خدا و اولی الامری که از شما هستند. پس اگر تنازع کردید در چیزی، آن را به سوی خدا و رسول برگردانید، اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید. این طریق، طریق پسندیده و اختیار شده است که بازگشت و مرجعش بسیار خوب است، تأویلش خوب است. یعنی اگر در این راه حرکت کنید، عاقبت شما خیلی خوب خواهد بود و در مسیر اجتماع از همه مواهب بهره‌مند و متمکن می شوید و به آن محل و جایی که از نقطه نظر سیر کمالی خود باید برسید خواهید رسید. ما با این آیه استدلال بر ولایت معصوم نموده و استفاده خواهیم کرد که اولوالامر حتماً باید معصوم باشند. این آیه از آیات روشن و بارز قرآن مجید است که اولوالامر را منحصر به ائمه اطهار علیهم السلام می‌داند و به عنوان ولایت آنها را که معصومند واجب الاطاعه مرده است. تقریب استدلال بدین طریق است که می‌گوییم در آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، اطاعت خدا متابعت از احکام الهیه است که در قرآن کریم بیان شده. نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرين. اطاعت خدا یعنی اطاعت از کتاب خدا و آیات خدا. هر جا از اطاعت پروردگار صحبت شد، مقصود اطاعت از آیاتی است که بر پیغمبر در قرآن مجید نازل شده. این اطاعت خداست. و البته معلوم است که قرآن مجید در تفاصیل و جزئیات امور وارد نشده است، بلکه متعرض کلیات و احکام کلیه است، مانند وجوب نماز، زکات، حج، جهاد و غیرها، ولی خصوصیاتش بیان نشده است. و در اطیع الرسول و رسول را هم اطاعت کنید، اطاعت رسول به دو قسم منقسم می شود. قسم اول اطاعت در احکام جزئیه است که پیغمبر بیان فرموده است برای تعیین حدود احکام کلیه و قیود و شرایط آنها، و این بازگشتش به ناحیه تشریع است. یعنی رسول الله حدود و ثغوری را برای احکام کلیه کتاب خدا تشریع می‌فرمودند. مثلا قرآن درباره نماز می‌فرماید و اقیموا الصلاة ولا تكونوا من المشرکین. اما کیفیت نماز چگونه است و اینکه نمازهای واجب 17 رکعت است، نماز ظهر 4 رکعت است، باید در لباس پاک و مکان مباح و با استقبال قبله انجام پذیرد و همچنین برای مردان پوشیدن حریر و طلا مجاز نمی باشد، این خصوصیات که در قرآن مجید بیان نشده است. و نیز مسائل کثیره‌ای که در باب نماز وارد است که در یک روایت حضرت صادق علیه السلام می فرماید نماز 4000 مسئله دارد، 2000 در واجبات و 2000 در مستحبات و مسنونات. اینها که در قرآن نیست. فقط در قرآن وارد است نماز بخوانید، اقیم الصلا. و اما کیفیت نماز با پیغمبر است که آن را مشخص کند. لذا حضرت رسول صلی الله علیه و آله برخاست و نماز خواند و فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز را این گونه که از من مشاهده می کنید بخوانید. این تشریع جزئیات و حدود و قیود و ثغور و شرائط و موانع و معدات بر عهده پیغمبر است. تشریع شریعت معنیش همین است. قرآن تشریع به عنوان حکم کلی است و پیغمبر به عنوان جزئیات و خصوصیات و مشخصات مشرع است. در قرآن همین قدر آمده است که زکات بدهید، نه بیش از این. و اما بیان موارد زکات و شرایط وجوب آن و بیان نصاب و مقدار زکات و متعلقات آن در قرآن بیان نشده است، بلکه پیغمبر مبین فرمودند. در قرآن مجید وارد شده است ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. قصد کردن و حرکت نمودن به سوی خانه خدا برای افرادی که مستطیع هستند از چیزهایی است که خدا بر عهده مردم گذاشته و به عنوان فریضه واجب فرموده است. و اما کیفیت حج و کیفیت عمره و طواف خانه خدا 7 شوط و تمام خصوصیات و جزئیاتی که در مسائل حج با کثرت شعوب و مسائل آن آمده است در قرآن مجید نیست. تمام اینها را رسول خدا معین و مشخص کرده و دستور داده است و خود در سنه دهم از هجرت حج به جا آورده و به مردم فرمود ببینید من چگونه حج انجام می دهم، شما هم به همین طریق عمل کنید. و هر جا هم که مردم اشتباه می کردند یا سؤالی داشتند، از آن حضرت سؤال می کردند و پیغمبر جواب می دادند. و نیز مواقیت را معین فرمودند که حجاج احرام حج را از این شش میقات ببندند و بیان نمودند افرادی که در فاصله دور زندگی می کنند، ذالکه لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، منظور آن افرادی هستند که مسافت آنها از خانه خدا بیش از 16 فرسخ باشد و همچنین سایر مسائل عدیده حج که در قرآن بیان نشده است. در قرآن فقط از وجوب حج اسمی به میان آمده است. اینها به عهده پیغمبر است. و نیز مسائل امر به معروف و نهی از منکر و مسائل جهاد با تمام خصوصیات و جزئیات آن که با حضور خود در جنگ ها نحوه برخورد با مشرکان و یهود و نصارا یا مرتدین و اموال آنان را بیان می فرمودند. بیان و توضیح تمام این خصوصیات راجع به تشریع رسول الله است. این معنی اطاعت از رسول الله است. پس رسول الله مشرع و مقید و محدد و معین و مشخص حدود و ثغور و تشخصات احکام کلی است که در قرآن مجید آمده است. قسم دوم اطاعت از رسول خدا در احکام ولایه می باشد از نظر ولایت آن حضرت و امامت او بر مردم، همچون منصوب نمودن فردی را بر امارت لشکر. زید را علمدار می کند، دیگری را در قلب لشکر قرار می دهد و امثال اینها. پیغمبر در تمام این خصوصیات واجب الاطاعه است و ما باید از رسول خدا حتی در این امور اطاعت کنیم و مخالفت صحیح نمی باشد. این قسم اطاعت از آن حضرت اطاعت در تشریع نیست، زیرا احکام ولائیه در دائره تشریع نمی باشد، بلکه این اوامر و نواهی از جهت ولایت و امامت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر مردم صادر شده است و اطاعت از آنها واجب می باشد. بنابراین می بینیم که رسول الله دو جنبه اطاعت دارد، یکی در همان احکام جزئیه و یکی هم در این امور ولائیه، و این هر دو غیر از اطاعت پروردگار است که عبارت است از اطاعت در احکام کلیه ای که در قرآن کریم آمده است. و لذا در این آیه لفظ اطیعوا تکرار شده و فرموده یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، چون اطاعت خداوند غیر از اطاعت رسول است. اطاعت خدا اطاعت از کتاب یعنی قرآن است و اطاعت از رسول الله در احکام جزئیه و در امور ولائیه است. بدین جهت است که لفظ اطیعوا بر سر رسول هم آمده است و اطاعت رسول را از اطاعت پروردگار جدا کرده است. سپس می فرماید و اولی الامر منکم، باید شما از رسول و اولی الامر اطاعت کنید. از این بیان به خوبی روشن شد که تشریع مختص رسول خداست، اما اولی الامر والیان امور مطلقاً حق تشریع ندارند. تشریع یعنی بیان خصوصیات و جعل احکام جزئیه و این راجع به شخص رسول الله بوده است و اولی الامر مبین آن تشریع رسول الله هستند. و خودشان تشریع نمی کنند. شرع به وسیله رسول الله به مردم رسیده است، نه به واسطه اولوالامر، و به واسطه تشریع رسول الله شریعت تمام شده است و الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا نازل شده است. توضیح این مطلب که از اولوالامر صاحبان امر باید اطاعت نمود این است: اطاعت از اولوالامر فقط در یک جهت تحقق پیدا می کند که عبارت است از اطاعت در امور ولائیه به حسب کونهم والین للناس، زیرا اطاعت در امور تشریعیه چنان که بیان شد مختص رسول الله می باشد. بنابراین اطاعت از اولوالامر منحصر در احکام ولائیه می باشد و چون اولوالامر با رسول خدا در این جهت، یعنی وجوب اطاعت در امور ولائیه، یکی هستند، لذا لفظ اطیعوا در اینجا دیگر تکرار نشد و نفرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اطیعوا اولوالامر منکم، چون اطاعت اولوالامر با اطاعت رسول در این جهت امور ولائیه یکی است. و آیه شریفه با سبک واحد و سیاق واحد و نظر واحد اطاعت خدا و رسول و اولوالامر را واجب می کند و بنابراین تحقق مقام عصمت در اولوالامر ضروری است و الا اطاعت از آنها به نحو اطلاق معنا ندارد. اطیعوا الله یعنی شما باید از قرآن اطاعت کنید. چرا؟ برای اینکه قرآن مسون است. قرآن کلام بشر نیست، کلام هوا و هوس نیست، ساخته افکار نیست، کتاب حق و کتاب فصل است، کتاب هزل نیست. قرآن مسون است، یعنی قرآن تنها کتابی است که عین عبارات آن بدون تغییر یک فا یا واو بر قلب مبارک پیغمبر نازل شده است. انجیل و تورات به معنا نازل شده اند و عبارات آنها عبارات خود حضرت موسی و حضرت عیسی علیهم السلام است. لیکن قرآن اینطور نیست، بلکه خود عبارت وحی است و هیچ کتابی در عالم مانند قرآن نیست که عباراتش وحی باشد و این نهایت درجه مسونیت است و انسان باید از مسون اطاعت کند، زیرا که حق است. مسون یعنی حق و متحقق به حق در مقابل باطل. فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. پس قرآن کتاب حق است و انسان باید از آن تبعیت کند. بنابراین قرآن معصوم است و مسون. بعد می‌فرماید و اطیعوا الرسول، و از رسول هم اطاعت کنید. چرا؟ برای این که رسول معصوم است، خطا و گناه نمی کند و در این صورت اطاعت از خدا و اطاعت از رسول خدا تناقض نیست. و الا اگر رسول خدا اشتباه می کرد، خدا نمی توانست به ما بگوید که هم از قرآن تبعیت کنید و هم از رسول خدا، در حالتی که بعضی اوقات رسول خدا اشتباه کند و برخلاف قرآن چیزی بگوید. طبعاً اینطور نیست. پس این که میگوید از خدا اطاعت کنید و از رسول خدا اطاعت کنید، معنیش این است که اطاعت رسول خدا از جهت مسونیت و محفوظیت در همان ردیف اطاعت الله که اطاعت از آیات قرآن است می باشد و این دو اطاعت در یک ممشاست و رسول خدا هم معصوم است و این دو اطاعت دو اطاعت متضاد نیست. درباره اولوالامر هم مطلب همین طور است، یعنی به همان قسم که می گوید از خدا و رسول خدا اطاعت کنید، می فرماید از اولی الامر هم اطاعت کنید. پس اولی الامر هم معصوم هستند و اوامر آنها خلاف اوامر کتاب نیست، خلاف آیات الله نیست و خلاف اطاعت رسول خدا نیست، چه از جنبه تشریع و چه از جنبه خصوصیات اوامر ولائیه‌ای که از ناحیه آنها صادر می شده است. علاهازا این آیه اجمالاً دلالت می کند که اولی الامر حتما معصوم هستند و خدا به سیاق واحد به ما امر فرموده است که ایشان واجب الاطاعه هستند و شما باید از آنها اطاعت کنید. بعد می فرماید فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. چون خطاب به مؤمنین است. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا اطاعت کنید و از رسول خدا و اولی الامر اطاعت کنید. پس اگر در چیزی تنازع کردید، آن را به خدا و رسول برگردانید. یعنی اگر شما با هم در امور شخصی، در مرافعات و در زندگی نزاع و خصومتی پیدا کردید، فصل خصومت خود را به خدا و رسول ارجاع بدهید. مرجع خود را برای حل مشکل خدا و رسول قرار دهید. چرا نفرمود فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ؟ برای اینکه بیان شد اولی الامر شأنیتی برای تشریع ندارند. وظیفه آنها فقط صدور اوامر ولایی است. و در اینجا خداوند می‌خواهد بفرماید که اگر شما تنازع کردید، مرجعتان همان کلیات کتاب و احکام جزئیه است که رسول خدا بیان کرده است و اولی الامر هم در احکام جزئیه تابع رسول الله هستند و از خود استقلالی ندارند. پس مرجع رفع خصومت از جهت روشنگری و بیان و حل مسئله باید کتاب خدا باشد در احکام کلیه و سنت رسول الله باشد در مصادیق و احکام جزئیه. و این خیلی روشن است که ای کسانی که ایمان آوردید و مورد خطاب من هستید، اگر نزاع کردید مرجعتان خدا و رسول خداست. پس در اینجا لفظ اولی الامر به این جهت نیامد. و از اینجا استفاده می کنیم نادرستی آنچرا که در بعضی از تفاسیر اهل تسنن و تفاسیر بعضی از سنی مسلکان آوردند. آنها گفتند علت آن که در اینجا نفرمود فردوه الی الله و رسول و اولی الامر این است که فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ، یعنی اگر شما نزاع کردید با خود اولی الامر در اصل مسئله ولایت، مثلا اگر اولو الامر بگویند ما صاحب ولایتیم و نظر شما برخلاف آنان باشد، در این صورت مرجعتان کتاب و رسول خدا می باشد. زیرا اولی الامر خود یکی از افراد طرف نزاع هستند. و دیگر در اینجا معنا ندارد که بگوییم شما به اولی الامر مراجعه کنید. و لذا در اینجا نفرموده است و الی اولی الامر منکم. این حرف گفتار بسیار غلط و باطلی است. چرا؟ برای اینکه وقتی خداوند در صدر آیه اطاعت اولی الامر را به عنوان اطلاق واجب می کند، دیگر معنا ندارد که بعداً بگوید اگر شما با اولی الامر در اصل مسئله ولایت هم نزاع کردید، به خدا و رسول مراجعه کنید. از طرفی، اطاعت اولی الامر را برگردن مردم بگذارد و از طرفی بگوید اگر با آنها نزاع کردید به خدا و رسول مراجعه کنید. مثل اینکه خدا بگوید از پیغمبر اطاعت کنید، اما اگر در یک امری با پیغمبر نزاع کردید این کار را بکنید. یا بگوید از قرآن اطاعت کنید، اطیعوا الله، از کتاب خدا اطاعت کنید. اما اگر در موردی از قرآن اشکال پیدا کردید، مثلا به تورات مراجعه کنید. این حرف غلط است. وقتی خدا میگوید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم و اطاعت اولی الامر را بر ما واجب کرد، سپس بگوید اگر شما به خود اولی الامر نزاع کردید چه کنید؟ دیگر این تفریع معنا ندارد و غلط است. پس علت عدم ذکر اولی الامر آن نیست که این عده توهم نمودند، بلکه همان است که عرض کردیم. اولی الامر شأنیتی در تشریع احکام ندارند. حضرت صادق و حضرت باقر و حضرت رضا و حضرت امام زمان علیهم السلام همه مبین احکامند. شما تا به حال دیده اید حتی در یک مسئله حضرت صادق علیه السلام جعل شریعتی بکند، در جایی بگوید نماز ظهر را 3 رکعت بخوان و در وقت دیگر بگوید من امر می کنم فلان محرم را به جا بیاور یا فلان حلال را ترک کن، یا بگوید من تشریع می کنم از این پس دیگر صلاح مردم نیست که نماز صبح خود را تا طلوع آفتاب بخوانند، اگر تا نیم ساعت بعد از آفتاب هم بخوانند اشکال ندارد و امثال اینها. ابداً دیده نشده است. تمام آنها می گویند ما بیانگر تشریع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستیم و روشن کننده حدود و ثغوری که رسول خدا برای خصوصیات احکام مشخص کرده است. پس مشرع خداست و رسول خدا، و انسان در مواردی که نزاع دارد بایستی به کتاب خدا و رسول خدا مراجعه کند تا اینکه وظیفه‌اش را از آن منابع به دست آورد. پس به این علت در اینجا اولی الامر نیامده است، نه به واسطه آن توهم باطلی که آنها کرده اند. حال که این مسئله روشن شد، اگر کسی اشکال کند و بگوید بدون شک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در زمان حیات خود افرادی را به عنوان ولایت به اطراف می فرستادند، برای طائف، مکه، یمن و امثال آنها، و آنها در بین مردم به عنوان رئیس بودند، امر می کردند، نهی می نمودند و مردم را تعلیم قرآن می کردند. یا در جنگ ها یک نفر را به عنوان ولی یا والی می فرستادند و او فرمانده بود و مردم هم زیر دست او می جنگیدند و امر او هم واجب الاطاعه بود، با اینکه آنها معصوم نبودند. یا امیرالمؤمنین برای خودشان ولاتی قرار می دادند و به شهرهای مختلف می فرستادند. آنها هم واجب الاطاعه بودند. مثلا ولی و والی که از طرف امیرالمؤمنین به شهر بصره می رود، مردم باید از او اطاعت کنند، با اینکه او معصوم نیست، خطا هم می کند. اما چون اصل جعل و وضع این والی دارای مصلحت کثیری است، اگر احیاناً در بعضی از موارد خطایی هم از او سر بزند و اشتباهی هم در امر و نهی بنماید، آن خطا در برابر مصلحتی که در جعل اوست تدارک می شود. این را می گویند مصلحت متدارکه، یعنی قبول داریم که ولات بعضی اوقات اشتباهی می کنند، ولی آن اشتباه آنقدر کم است که در مقابل اصل جعل ولایت آنها تدارک می شود. عمده اصل جعل ولایت آنهاست که باید باشد. و اذا دار الامر بین اینکه امیر المؤمنین علیه السلام والی به بصره نفرستد و بصره بدون والی بماند، یا اینکه والی بفرستد و آن والی هم در بعضی از امور اشتباه کند، البته فرستادن آن والی که در بعضی از امور اشتباه می کند بهتر است تا اینکه اصلاً والی نفرستد و مردم را بدون والی و سرپرست بگذارد. حال چه اشکالی دارد که ما در آیه اولی الامر همین را قائل شویم و بگوییم که در اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم خدا می گوید از این صاحبان امر خودتان مثل افرادی که رسول خدا یا امیرالمؤمنین علیهم السلام به عنوان فرمانده در جنگ‌ها یا به عنوان استاندار به شهرها می‌فرستادند، از اینها هم اطاعت کنید، اینها واجب الاطاعه باشند، زیرا آن مصلحتی که اصل جعل آنها در بر دارد آنقدر زیاد است که بر مفسده خطایی که احیاناً بعضی اوقات از آنها سر بزند غالب می شود. پس چه اشکال دارد که ما بگوییم اولی الامر معصوم نیستند، بلکه همین افرادی هستند که صاحبان امر هستند و در عرف و عادت هم شما به آنها صاحب الامر می گویید. جواب این است، این تصور شما فی حد نفسه و در مقام ثبوت و فرضیه اشکالی ندارد که پیغمبر اکرم چنین کاری بکند و برای آن مصلحت شخص غیر معصومی را بگمارد و البته آن شخص 100% نسبت به بقیه افراد از همه بهتر است، ولی معصوم نیست و خطا هم از او سر می زند. ولیکن صحبت ما در مقام تصور و امکان و ثبوت نیست، بلکه سخن در ظهور آیه است. آیه ظهور دارد در این که شما از اولی الامر باید تبعیت کنید و اینها عصمت دارند، زیرا آیه شریفه به سبک و سیاق واحد اطاعت خدا و رسول خدا و اولی الامر را واجب می کند و همانطوری که در اطاعت پروردگار و رسول خدا حتماً عصمت هست، بر همان اساس هم اطاعت اولی الامر را واجب کرده است و آیه ظاهر در این است. پس آیه می گوید از اولی الامر باید اطاعت کنید چون اینها معصومند و بحث ما اینک در ظهور و مفاد آیه است. حالا امکان داشته باشد که عنوان اولی الامر فی نفسه در جایی به حسب معنی لغوی به غیر معصوم هم اطلاق شود، به جای خود محفوظ است. آنچه مربوط به بحث ماست، ظهوری است که می‌خواهیم از آیه استفاده کنیم و آیه هم ظاهر در این معناست و در این هیچ شک و شبهه‌ای نیست. و فخر رازی هم در تفسیرش به این مطلب اعتراف کرده، گرچه او اولو الامر را ائمه معصومین نمی داند، ولی می گوید هرچه هست اولو الامر باید افرادی معصوم باشند. آنگاه فخر رازی برای حفظ عصمت در اولو الامر می گوید افرادی از اهل حل و عقد باید با هم اجتماع کنند، آنگاه خداوند از اجتماع این افراد که ولی امری برای تعیین امور خود می گزینند عصمت بیرون آورده، این مشورتی را که از ناحیه اهل حل و عقد است معصوم قرار می دهد. پس آن رأی منتجه از مشورت دارای عصمت است و بدین نحو خواسته مطلب را درست کند، در حالی که خود این حرف اشکالاتی دارد. فعلا صحبت ما فقط در این جهت است که فخر رازی نیز که از مخالفین ماست معترف است به این که اولی الامر هرچه هست باید دارای مقام عصمت باشد. بنابراین هیچ چاره‌ای نیست از التزام به این که بگوییم اولی الامر افرادی هستند از مردم که معصوم از خطا و گناهند و تمام مسلمانان اجماع دارند بر این که کسی ادعای عصمت ولائیه در این آیه را در حق احدی نکرده مگر آنچرا که شیعه در حق ائمه 12 گانه خود صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین ادعا می کند. بنابراین مورد آیه طبعا منطبق بر آنها خواهد شد. و شاهد بر این مطلب نامه است که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک اشتر هنگامی که او را برای ولایت مصر منصوب کردند می نویسند. در این نامه حضرت می‌فرماید وردد الی الله و رسوله ما یضلعک من الخطوب و یشتبه علیک من الامور فقد قال الله تعالی لقوم احب ارشادهم یا ایها الذین آمنوا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول فالرد الی الله الاخذ بمحکم کتابه و الرد الی الرسول الاخذ بسنته الجامعت غیر المفرقه ما یضلعک من الخطوب یعنی آن مشکلاتی که میزند به پهلوی تو و به ضلع تو و از اطراف و جوانب به تو اصابت میکند آن کارهای مهم را به خدا و رسول رد کن و آن اموری که بر تو مشتبه میشوند به سوی خدا و رسول رد کن زیرا خداوند تعالی به مردمی که ارشاد آنان را دوست داشته فرموده است ای کسانی که ایمان آورده اید اطاعت از خدا کنید و اطاعت از رسول و اولی الامر که از شما هستند بنمایید و اگر در مطلبی نزاع کردید آن را به سوی خدا و رسول برگردانید رد به سوی خدا چه معنا دارد؟ الاخذ به محکم کتابه محکمات کتاب را گرفتن این رد به سوی خداست یعنی بازگشت به سوی خداست و رد الی الرسول الاخذ بسنته الجامعه غیر المفرقه رد به سوی رسول اخذ به سنت پیغمبر است که این سنت جامع است جمع می کند تمام مصالح را جمع می کند تمام افراد را تمام دلها را و تمام محاسن را مفرق نیست جدا کننده نیست تفرق انگیز و جدایی انگیز نیست این سنت پیغمبر است و این رد به سوی رسول است پس بنابراین در تمام این مشکلات به محکم کتاب و به سنت رسول که جامع است و غیر مفرق مراجعه کن این بحث ما بود در این آیه مبارکه و اولین آیه‌ای بود از قرآن که دلالت می‌کرد بر عصمت ائمه و وجوب اطاعت امام معصوم به قید معصوم. و با این توضیحی که داده شد، امیدواریم که دیگر جای اشکال و شبهه‌ای نمانده و نبوده باشد و انشاءالله هم نیست. و لذا می‌بینید بزرگان از علماء اسلام از زمان اول تا به حال مانند شیخ مفید و پاسداران ولایی کلام همانند خواجه نصیرالدین طوسی و علامه حلی و بزرگان از مفسرین شیعه این آیه را از آیاتی که دلالت بر عصمت ائمه علیهم السلام و ولایت آنها می کند گرفتند. اللهم صل على محمد و آل محمد.